En solo. هدفت توی فیلم سازی فیلم کوتاه چیه؟ یعنی فیلمو میسازی که چه شود؟
در حال حاضر اولا که من خودم رو فیلم کوتاه ساز نمیدونم، فیلم ساز میدونم. حالا در واقع بیشتر هدفم بازساب اون دغدغه های اجتماعیه که دارم.
حالا یعنی نمیخوای فیلم بسازی که بعد فیلم بلند بسازی؟
نه نه نه، تو بعد به ورودم به رشته فیلم سازی هدفم فیلم ساختن بود. به این فکر نمی‌کردم که فیلم کوتاه بسازم یا فیلم سینمایی. بیشتر در واقع دغدغه من اینه که اون در واقع مسائل اجتماعی رو که می‌خوام بازتاب بدم رو به بهترین شکل بازتاب بدم. حالا این در واقع مسائلی که وجود داره بعضی از اونها تو قالب فیلم کوتاه بهتره که بیان بشه، تأثیر بیشتری خواهد داشت. بعضی از در واقع مسائل سوژه ها و قصه ها هستش که شما ناچاری تو فیلم بلند بیارین و بعضی ها رو هم توی سریال، قالب سریال. در واقع من معتقدم که اون رویداد، قصه، اون حرفی که شما میخوای بزنید تعیین میکنه که قالب ساختاری شما چی خواهد بود.
یعنی تو این خیلی به نظر من دغدغه شریفیه که تو میگی آقا من فیلم میسازم که دغدغه‌مو نشون بدم، ممکنه که بعدش بتونم فیلم بلند بسازم، ممکنه نه، شاید تا سالها
بله.
فیلم کوتاه بسازم. آخه الان فیلمسازا به جایی رفتن که میگن آقا ما، ذهنشون به جایی رفته که میگن آقا ما دو سه تا میخوایم تجربه فیلم کوتاه کنیم که برسیم به فیلم بلند. شاید اونها هم دغدغه داشته باشن، ولی خب اون ذهنیت خیلی متمرکز نیست روی همون فیلم کوتاه. میگه من میخوام اینجا تجربه کنم که برم سینمای حرفه‌ای و سینمای بلند فیلم ساز این به این شکل بشم. و خب به نظر من توی کشورهای مختلف همچنان دارش، تو شاید بدونی دیگه بهتر از من میدونی، مثلا کشوری مثل ایتالیا فیلمساز فیلم کوتاه وجود داره که صرفاً فیلم کوتاه سازه، یعنی طرف کلن حرفش اینه که فیلمسازی باشه اما در حوزه فیلم کوتاه، ولی خب اونجا میتونه درآمد به نحوی باشه که آقا روزمره اون فیلمساز بگذره، ولی خب شاید تو کشور ما نه، فیلم کوتاه خیلی برگشت سرمایه نداره. تو پرانتز این رو هم بگم، خود فیلم کوتاه در هیچ جای دنیا خیلی برگشت سرمایه نداره، اون سازوکار ارگان‌های دولتی اون به نوعی متولیان امرن که باعث میشن اون فیلمساز فیلم کوتاه خودش بتونه روزمره خودش رو حداقل بگذرونه. و قراره که فیلم کوتاه بعدی تو رو کی بسازی؟
در حال حاضر یه فیلمنامه من فرستادم در واقع برای هیئت پیچینگ انجمن، منتظرم که ببینم جواب در واقع کارشناسی کی میاد. ایشالله اگه پذیرفته بشه توی همین سالی که هستیم توی سال،
یعنی
جاری.
دیگه اون فاصله‌ای که بین فیلم شرعی، اسم فیلم دومه چی بود؟
اوریگامی.
بین فیلم شرعی تا فیلم اوریگامی دیگه فاصله خاصی نخواهد.
البته نکته من یه نکته خیلی جذاب یادم رفت عرض کنم خدمتتون که چرا فاصله افتاد بین شرعی، که خودت در جریان هستی که ما سر ضبط شرعی که بودیم دوزی اتفاق افتاد متاسفانه، و یکی از در واقع
جذابم نیست خیلی خاطره
یکی از در واقع تجهیزات خیلی گرون قیمتی که سر صحنه بود دزدیده شد، و خب من خیلی خسارت دادم از اینکه 12,000 یورو قیمت یه سپایه سینسیر بردن و 12,000 یورو قیمتش بود اون موقع.
چقدر میشه با یورو الان؟ بذار من یه حساب کتاب تو میگم دلم نذار نیستم چی شد اون اتفاق بعدش؟ اون
بعدش من آتلیه عکاسی داشتم، آتلیه رو فروختم و
چیز اولوش 780 میلیون میشه
خسارت پرداخت
کردم فیلم کوتاه
و حسابی من پرت کرد عقب. ولی خب یه فیلمنامه خیلی جذاب سینمایی دارم الان که الهام گرفته از همون موضوع.
فقط هم خود داریوش شهبازی میتونه اونو بسازه. عجب که اینطور. پس این گپ زمانی دیگه نمیافته دیگه انشاءالله.
نه ولی خیلی خوشحالم که ادامه دادم به مسیرم و با اینکه اون اتفاق افتاد، ولی خب تو این 4 سالی که گپ افتاد من تئاتر کار کردم، تلفیلم کار کردم، از حرکت وای نستدم. و
ولی دغدغت و هدفت کارگردانی سینماست. بله. در نهایت تئاتر رو
نه میشم دغدغم کارگردانی سینما نیست، دغدغم حرف زدنه. حالا
چه به زبان تئاتر،
فرق
چه به زبان رادیو، چه به زبان
فرق نداره کدوم مدیوم، یعنی چه نمایش رادیویی فرقی نداره.
ببین اگر الان من بیام پیش داریوش بگم داریوش من یه دونه نمایش رادیویی دارم، یه دونه تئاتر دارم و یه دونه فیلم سینمایی، از لحاظ هزینه هم هر سه تا یکیه، تو کدومو کار میکنی؟ بگم بیا آقا این کارو کارگردانی کن.
اول میبینم خب کدوم متن قوی تره.
هر سه تا متن قوی، کدومو انتخاب میکنی؟
قطعا سینما.
دغدغت سینماست.
نه دغدغه ببین دغدغم نیست خب، ولی اینجا خب شما داری یه شرایط مساوی میشینی.
آره
خب در شرایط مساوی سینما جذابتره چون هیجانش بیشتره.
درست.
شما مثلا یه کار رادیویی رو نهایتاً 4 روز 5 روز دیگه تو بهترین حالت تمرین میکنی و یه روز هم میری ضبط تموم میشه، ولی شما یه کار سینمایی رو میبینی ممکنه 6 ماه 1 سال 2 سال درگیرش باشی. خب جذابتره برای من فیلمساز.
خود تهیه کننده کار اوریگامی هستی؟
بله.
خود تهیهی، خودت هم کارگردانی، فیلمنامه‌ش هم که خودت نوشتی. بله. انشالله که اتفاقات خوبی رخ بده. بریم و برگردیم، مهمان عزیزی به جمعمون اضافه میشن. بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید برنامه سین رو میشنوید. عرض کردم که مهمان عزیزی به جمعمون اضافه میشن، سرکار خانم معصومه عزیز محمدی بازیگر. خانم عزیز محمدی سلام، خیلی خوش اومدید به سین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کریمی و خدمت شنوندگان برنامه سین فرمودی.
بله بله، برنامه سین برنامه هست که در حوزه فیلم کوتاه به طور تخصصی به مسائل فیلم کوتاه میپردازه. بسیار عالی. داریوش شهبازی مهمان ما هستن توی این بخش. ما خواستیم که با شما گفتگو کنیم به بهانه حضور شما توی فیلم کوتاه شرعی. بله. اول از تجربه فیلم کوتاه شرعی برامون بگین. سال 95-96 ساخته شد.
فکر میکنم فقط یادم قبل از کرونا بود.
بله بله.
بعد
بله.
از کرونا یه جورای زمان برای من یه جوری شد که واقعا احساس میکردم که یه مدت طولانیه که توی دوران کرونا هستیم. دیگه همه چی به دوران قبل و بعد
بله،
کرونا
واقعا
تقسیم
شد. همین.
در مورد فیلم کوتاه که
اول راجع به شرعی بگیم،
اول راجع به شرعی، داریوش شهبازی در واقع خب با من تماس گرفت و گفتش که یه فیلمنامه داره که فیلمنامه رو برای من فرستاد. دیدم خیلی جذابه، خودم حس خوبی داشتم نسبت بهش، تازه بود، بکر بود، واقعا موضوعی بود که تا حالا توی فیلم‌های کوتاه یا حتی بلند حداقل اون موقع تو اون برهه زمانی بهش پرداخته نشده بود. نمیدونم حالا شاید بعداً این اتفاق افتاده باشه.
بله.
ما تمریناتمون رو شروع کردیم و برای من خیلی جالب و جذاب بود این کار آقای شهبازی که به جد و جهد تمرین میذاشت برای فیلم کوتاه. من ندیدم که مثلا پلاتو بگیرن و به قول معروف مثلا یه هفته تمرین بکنن و این داستان ها. من با ساحل مصلحی که بنا بود که نقش دختر من رو داشته باشه تمرین های مداومی زیر نظر داریوش شهبازی داشتیم و تمرین ها اولش در این سمت و سو بود، یعنی با این مقصود بود که ما واقعا بتونیم یه رابطه مادر دختری با هم برقرار کنیم. بعد در مورد مثلا لهجه‌ای که نقش من داشت در فیلم شرعی باز با هم دیگه تبادل نظر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهتره یک لهجه نصف نیمه مثلا ملایری که حالا من بهش مسلط بودم داشته باشه، نه چندان قلی صحبت کنه نه چندان رقیق، یعنی مثل آدمی که حالا از شهرستان اومده و سالهایی تو تهران زندگی کرده. و به هر حال بعد از تمرین ها رفتیم برای باز یه کار قشنگ دیگه که داریوش شهبازی کرد و من باز اون زمان تا مثلا تو فیلم های کوتاهی که توی این سالهای مثلا در عرض این 27-8 سال 30 سال کار بازی کردم ندیده بودم، این بود که استوری بورد داشت، یعنی تمام صحنه ها رو نقاشی کرده بودن. حالا کسانی که اهل فیلم هستن میدونن استوری بورد چیه. و علاوه بر اون ما یه روز رفتیم توی لوکیشن و باز طبق همون چیزی که مد نظرش بود آقای شهبازی تو همون میزانسن ها قرار گرفتیم و عکس گرفتیم
و تمرین کردین به نوعی دیگه.
نه به اون معنی،
صرفا برای عکاسی.
آره آره، یعنی استوری بورد و حالا ما قبلا داشتیم، این استوری بورد عکس هم داشتیم و این تکلیف بازیگر و کارگردان و فیلمبردار و همه عوامل رو مشخص می‌کرد.
چیزی که در دنیا مرسوم هست.
در دنیا مرسومه، در ایران ما
کمتر مرسوم.
من ندیده بودم. بلد. من
هستن خیلی نبودم از سر مثلا اهالی سینما هستن که استوری بورد دارن برای کارشون. اصلا باید باشه، یکی
دقیقاً
از قواعد کاره. ولی خیلی این کار رو انجام نمیدن.
شما وقتی میری سر مثلا سریال یا فیلم، بارها شده که شما حالا با گریم و اینا نشستی، بعد یه بار دوربینو میذارن این ور، بعد یه ذره که چرس کنم یه رو با هم مشورت میکنم میگن نه بهتره که بذاریم اون ور، بعد حالا عوامل بیان، نمیدونم اگه مثلا در واقع ریلم بخوان بذارن و فلان چقدر زمان میبره، خب حالا بذاریم اون ور، نه دوباره برگردیم یه طرف دیگه. و این برای شخص من که حالا بیشتر به تئاتر علاقه دارم و بعدم رادیو که حالا توی تئاتر زمان بر هست، ولی خب اون عشقی که آدم به تئاتر داره به آدم صبوری میده، ولی تو رادیو خب زود بازدهه، یعنی شما مثلا یه روز تمرین میکنی، دو روز تمرین میکنی، مثلا یه روز میری ضبط میکنی، برای همین خیلی برام خسته کننده میشه همچین چیزی. ولی کار شرعی خستم که نکرد، هیچ لذتم بردم، چون خیلی با اینکه کار اول داریوش شهبازی بود خیلی همه چیز استاندارد و حرفه‌ای و بدون اینکه آدم خسته بشه، و اون در واقع فرایند آماده سازی بازیگرها و اون بازیگردانی که قبل از فیلم برداری صورت گرفت، یعنی باعث نشد زمان فیلم برداری طولانی بشه، این خودش خیلی جذاب بود و تجربه خیلی خوبی بود.
کلن قواعد فیلمسازی در دنیا و در حالت استاندارد به این صورت هست که شما پیش تولید شاید زمانبرتری داشته باشی نسبت به زمان تولید، که اتفاقات رو همه رو پیش بینی کنی توی ایام پیش تولید و دیگه توی تولید مشکلی پیش نیاد. ولی متاسفانه چون در کشور ما سوددهی توی تولیده، یه ضرب المثلی هست که میگن پول تو تولیده،
هر چی بیشتر
طول آره بکشه تولید زمانش بیشتر بشه پول بیشتری میگیری،
لفتش بدن بل. مثلا حالا پول بیشتری نمیدونم حالا شاید گیرشون بیاد استقبال میکنن.
فیلم هایی که ارگانی هستن و بخش خصوصی نیستن، این ماجرا درشون بل. واقعا زیاد به چشم
ولی بخش خصوصی تمام تلاششو میکنه
زودتر
که
به اتمام برسه دوران
بشه در واقع پروژه.
خانم عزیز محمدی، شما بیشتر در حوزه تئاتر فعالیت میکنی؟
من از تئاتر شروع کردم و هنوز هم عاشقانه تئاتر رو دوست دارم و بعد وارد کار تصویر شدم.
بله.
توی شهری که زندگی میکردم و تولیدات مرکز اون شهر وارد کار تصویر شدم،
مرکز عراق.
بله بله، با هشدارهای پلیس شروع کردم کار تصویر رو. بله. و بعد از اون هم یه کارهایی بود که مربوط به برنامه خانواده بود که به صورت هفتگی
آیتم.
بله بله، من هم می نوشتم، همین که بازی می کردم و همزمانم توی رادیو بودم.
بله بله. الان مشغول چه کاری هستی؟
الان
رادیو بیشتر،
رادیو هستم، بازیگر رادیو نمایش هستم.
چند تا فیلم کوتاه بازی کردین خانم؟
خیلی بهتون بگم یادم نمیاد،
تعدادش زیاده،
باور نکن تعدادش زیاده. آره خیلی.
آخرین چیزی که من از شما دیدم صدای شما رو توی فیلم کوتاه رنگارنگ شنیدم.
بله بله.
محمد رضا مرادی عزیز.
بله بله بله.
که چقدر فیلم کوتاه خوبی بود.
بله، بیشتر خوب به اونجا صدا بود، ولی میگم خاطرم نیست. توی عراقی خیلی فیلم کوتاه کار کردم، اینجا یه چند تایی کار کردم، نمیدونم شاید مثلا 7-8 ده تا اینجا خب. کار کردم.
یه سوالی، مقوله دستمزد به بازیگرا توی فیلم کوتاه به چه صورت؟
به نکته خوبی اشاره کردین. بعضی فکر میکنن که مثلا انگار که قماشه، پارچه است، مثلا متریه، چون که کوتاهه مثلا تو نباید رقمی رو که در خورش هستی تقاضا بکنی. بعد جالبه که مثلا چون برای دستگرمی بعضیا مثلا فیلم کوتاه میسازن، سه تا بسازن که بتونن یه دونه بلند بسازن، آه و ناله های در واقع فیلم کوتاه سازها و نداریاشون مال بازیگر فیلم کوتاه دیگه.
خب میدونی یک ماجرایی هست، من میگم آقا بعضی وقتا فیلمنامه انقدر جذابه که تو حتی رایگان هم میری بازی.
من برای کار آقای شهبازی، به دلیل اینکه خب ما تو رادیو هم همکار هستیم، هم به هر حال ارتباط خانوادگی داریم و فیلمنامه رو خیلی دوست داشتم، خب اصلا این بحث نبود.
غریبه هم باشه، شما وقتی ببینید فیلمنامه خوبی هست و شاید دستمزدش آنچنان نیست، قبول میکنید دیگه، چون نکته اینه که گاهی فیلمنامه باعث میشه اون اثر خیلی خوب دیده
اگر
بشه.
اگر ببینم واقعا اون آدم
این کاره است،
این کاره است و واقعا بضاعتش رو نداره. ولی بعضی وقتا حس این که از آدم سوء استفاده شده، به دلیل اینکه درسته شاید کوتاهه، شاید شما میگی یه روزه دو روزه، ولی پشتش 30 سال در واقع تجربه است. بعد ضمن اینکه خب به هر حال
یک نفر حرفش بازیگره دیگه،
حرفه من اینه، من تفریحی که نمیام که مثلا کار بکنم، مثلا رادیو بیام تفریحی، نمیدونم سینما برم تفریحی. یه بار یادم پسر یکی از کارگردانای معروف میخواست فیلم کوتاه بسازه، بعد یکی به من، یکی از
دوستان
زنگ زد، نه اسم نمیگم، بعد که الان فیلم بلندم ساخته،
متوجه شدن.
بله بعد بله بله بعد عرض به خدمتتون، به من گفتن که آره یه مبلغی که گفتن که اصلا خنده‌دار بود، من روم نمیشه الان بگم. بعد گفتن که آره این مبلغ، گفتم که آقا آخه اصلا منطقی نیست. آره گفتن که پسر فلانیه. گفتم خب باشه. من چه ربطی داره که پسر فلانی؟ بعد چون پسر فلانیه آقا
باید تازه بیشتر پول بده.
این پول تو جیبیشم بیشتر از این رقمیه که شما به من میگید. این بود که خب نرفتم. بله.
پس این مقوله دستمزد هم مقوله محل بحثیه که این اتفاقا بیفته. بله. سپاسگزارم از شما خانم عزیز محمدی. ما بریم و گفتگومون رو با داریوش شهبازی ادامه بدیم.
امیدوارم برای داریوش شهبازی اتفاقای فوق‌العاده‌ای بیفته چون با سواد علاقمند و کارشو خیلی خوب
بلده. انشالله. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همچنان با شما هستیم با سین. بسیار سپاسگزارم که همچنان برنامه سین رو روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز از شبکه رادیویی نمایش میشنوید. داریوش خانم عزیز محمدی چقدر از تو تعریف کرد. مبلغی چیزی رد و بدل شده بود؟
ایشون لطف دارن به ما دیگه.
آها خب خیلی تجربه خوبی بود مثل این که فیلم کوتاه شرعی براشون.
بله ایشون خیلی دوست داشتن روند کار رو جلسات تمرین رو.
این روزها هم که شرعی داره حسابی دیده میشه توی برخی شبکه‌های ماهواره‌ای. غیر قانونی از پخشش دیگه.
والا من خودم نمیدونم فیلم چجوری
لو رفته. توی فضای مجازی خوب داره دیده میشه. بله. توی یک صفحه اینستاگرامی فیلم شما رو منتشر کرده بود. بعد موقعی که کامنت ها رو نگاه کردم همه نوشته بودن که کارگردان کیه، اسم فیلم چیه فلان. بعد نمیدونستن حتی که فیلم کوتاهه. و خب این اتفاق حالا میتونه خوب باشه میتونه.
بله تصور معلومی بود که این یک
برشی از یک فیلم بلند.
از یک فیلم بلند هستش.
داروش یه بحثی رو ما راجبش صحبت کردیم، بحث نگاه شاید خود فیلمسازا و نگاه اهالی سینما. اهالی سینما منظورم از مردمی هست که فیلم بین حرفه‌ای هستن، یعنی شاید در ماه یکی دو بار رو به سینما میرن. مقوله نگاه این عزیزان به فیلم کوتاه، ببین فیلم کوتاه نسبت به سال 90-91 که تو کارت رو شروع کردی شاید کمتر شناخته شده بود. الان مردم میشناسن فیلم رو. من یادمه برای افتتاحیه یک فیلمی قرار بود من اجرا کنم، فیلم بلند بود، رفتم اجرا که به پایان رسید اومدم بیرون از سالن دیدم 3-4 تا جوان دارن میرن فیلم کوتاه ببینن. هیچ نسبتی هم با حالا سازندگان اون آثار نداشتن، اومده بودن آخر هفتهشون رو برن و یک باکس فیلم کوتاه ببینن. این برای من خیلی جای خوشحالی داشت که هستن کسایی که فیلم کوتاه رو هم دنبال میکنن. نظر تو راجع به نگاه مردم به فیلم کوتاه چیه و بعد نگاه فیلم سازا به فیلم کوتاه؟
الان خیلی بهتر شده فضا برای مخاطبین نسبت به فیلم کوتاه، مخصوصا که انجمن سینمای جوانان ایران هم الان چند سالی است که در واقع برنامه پاتوق فیلم‌های کوتاه رو توی دستور کارش داره
و سرایت کرده به همه استان‌های کشور.
استان‌ها تقریبا دارن این کار رو انجام میدن و ورود هم برای عموم آزاده. شما میتونی برید هفته یک بار اونجا و 4 تا فیلم کوتاه رو رایگان تماشا کنی، منتقدم اونجا نقد میکنه فیلم رو و این باعث شده که در واقع مردم عادی هم به سمت فیلم کوتاه گرایش پیدا کنن.
خب نوع نگاه چی؟
نوع نگاه که خب معمولا مخاطب دنبال این نیستش. مخاطب معمولی منظورم از معمولی مخاطب در واقع
مخاطب
غیر
که
سازنده،
اهل سینما نیست،
عوامل سازنده فیلم. بله خیلی براش فرقی نمیکنه که فیلم در واقع اسمش چیه، اسمش کوتاه بلنده چیه، در واقع اون محتوایی که داره دریافت میکنه براش مهم هستش. این تفاوته بین فیلم سازها بیشتر خودش رو نشون میده که فیلم کوتاه چی هستش، فیلم بلند چی هستش. ولی فکر میکنم تو سال گذشته نزدیک به 5000 تا فیلم کوتاه ساخته شد تو ایران و خب این آمار خیلی خوبیه. یعنی تعداد فیلم سازایی که دارن فیلم کوتاه میسازن خیلی زیاد شده نسبت به گذشته. ولی مسئله‌ای که هستش اینجا پیش میاد اینه که خب هرچی کمیت میره بالاتر کیفیت به تب میاد پایینتر. البته از دل این کمیت یک سری استعداد هم میاد بیرون، یه سری نابغه میزنه بیرون و این خوب هستش.
ببین نکته اینه که ما توی چند سال اخیر یک سری جوانهایی از فیلم کوتاه اومدن و فیلم سازی فیلم بلند انجام میدن که خودشون دانش آموخته فیلم کوتاه، دانش آموخته انجمن هستن. آرمان خانساریان، رضا نجاتی، خود عادل تبریزی که دومین فیلم سینماییش رو هم اخیراً ساخت با آقای فرح بخش، الان داره سریال میسازه برای یکی از شبکه‌های نمایش خانگی. این خیلی اتفاق خوبیه. از اون طرف هم وقتی به ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که یک سری فیلمساز هستن که خودشون رو فیلمساز میدونن و فیلم کوتاه میسازن، در صورتی که به هیچ عنوان نه اونها فیلمسازن نه فیلماشون فیلم کوتاه. برشی از یک فیلم بلند رو برداشتن و بردن به عنوان فیلم کوتاه میخوان بسازن و کار کنن، یا مثلا طرف همچنان هنوز شاید قاب بندی رو نشناسه، کارگردانی رو نشناسه، و این خب بحث اون ضررهایی هست که توی بحث کمیت وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم شاید از سال گذشته نزدیک به هلوش 1900 تا به جشنواره فیلم کوتاه تهران فیلم ارسال شد. سال گذشته به خاطر اتفاقات سال 1401 تولید کمتر بود. امسال من به تو قول میدم که توی جشنواره فیلم کوتاه تهران بالای 3000 اثر ارسال بشه، و بعد اون 1-2000 اثری که ساخته شده و ارسال نشده هم بکنار. ببین تعداد خیلی تعداد زیادیه، اما اون کیفیت شاید
در واقع به نسبت مخاطب رو هم به مرور ضعیف میکنه این کمیت.
دقیقاً
درسته
چیزی که توی سینمای بلندمون داره اتفاق میفته و ذائقه مخاطب عوض شده و فیلم ها سطحشون نازل شده،
به خاطر اینکه هر کمیت میره بالاتر نظارت کمتر میشه روی آثار. و
بحث نظارت هم که به نظر من بحث خیلی طولانی خواهد بود که آیا ما اصلا، آقا الان صحبت هست که توی فیلم بلند پروانه ساخت برداشته بشه، خود این خب ما میخوایم ببینیم که آقا چند تا سینما داریم، اگه همه بخوان فیلم بسازن چند تا فیلم میتونیم در سال ما اکران کنیم. خیلی بحثای عجیب غریبی خواهد بود. اما توی فیلم کوتاه خب وقتی بحث تجربه هست یه خورده خب نظارته کمتره، یه خورده فضا بازتره. بله. امیدوارم که اتفاقات خوبی در حوزه فیلم کوتاه بیفته، کما اینکه توی 1-2 سال اخیر خیلی فیلم کوتاه رشد کرده، چه در زمینه محتوا که میبینیم جشنواره داره با محوریت ژانر برگزار میشه، چیزی که ما قبلا شاید شاهدش نبودیم. تو چه سالی توی جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشتی؟
97.
توی سال 97 هیچ وقت ما مثلا نمیدیدیم توی هر باکس اکران یه فیلم کمدی باشه، ولی توی 1-2 سال اخیر چون جشنواره با محوریت ژانر برگزار شده میبینیم فیلم کمدی وجود داره، فیلم ترسناک وجود داره، فیلم فانتزی وجود داره. این اتفاقات خوبی است که توی حوزه فیلم کوتاه داره رخ میده. ما میبینیم که فیلم کوتاه داره روی پرده جادویی سینما به نمایش در میاد، مردم میرن بلیط میخرن و فیلم کوتاه میبینن، کاری که هنر و تجربه داره انجام میده. و اینها همه نشون از این داره که ما در سالهای آینده شاید بحث معرفی فیلم ساز فیلم کوتاه راحت تر باشه، بحث خود اکران فیلم کوتاه راحت تر باشه و اتفاقات خوبی رخ میده، به امید روزی که خرید بلیط فیلم کوتاه توی سبد فرهنگی خانوارها عضو بشه به نظرم، و جزئی از شاید مثلا تفریح فرهنگی خانواده ها بشه دیدن فیلم کوتاه. سپاسگزارم از تو داریوش، ممنونم که به برنامه
خوبتون و شنونده عزیزی که تا الان برنامه رو دنبال میکرد
سلامت باشه. امیدواریم که راجع به فیلم بلندت ما با هم اینجا یه روزی گپ بزنیم انشالله. با تو خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
یه لحظه. سپاسگزارم که امشب هم همراه سین بودید. تا یک سین دیگه، خدا نگهدار.